بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، مقام کن به بسم الله یابی، به هر سو رو نماید فتح بابی، به طی الارض اندر طرفت العین، ببینی این که من عین الی عین. خداوند توفیق ادراک از سید انفسی به آفاقی رسیدن را عطا بفرماید. سیر آفاقی به آفاقی خوبه، اما لذت انسانی نمیاره. اونی که لذت انسانی میآورد از سیر انفسی به سیر آفاقی رسیدنه. یه وقتی انسان هواپیما سوار میشه، تذکره مکه و کربلا میگیره، کاروان ثبت نام میکنه و با هواپیما به مکه میره و در اونجا بین مردم نماز میخونه. یه طوری این سیر آفاق به آفاقه. اما یه وقتی سیر انفسی به آفاقیه که هیچ یکی از این آلات، ادوات، اینایی که در عالم ماده بهش نیاز است در انجام فعلی، از اینها هیچ نیازی نداره. به تعبیر شریفشون الهی درویشان بی سر و پاید که با سر و پا سیر آفاقی نمی کند. چون کسی با سر، با چشم سر، با گوش سر بشنود و ببوید و راه برود و با پای جسم راه بره، این سیر آفاقی به آفاقی است، رنج هم داره. اما درویشان بی سر و پا، آنه که نه با سر، سر مادی طبیعی به دیدار عالم میرن و نوپاپای طبیعی راه میرن که از اینجایی که نشسته تا کجا را با اینها راه طی کنه، نخیر، بلکه در کنج خلوت می نشینن. اون هم همون فرمایشی که مرحوم جناب شیخ و رئیس در اول نمط سوم اشارات بهش توجه داده و نکته را متذکر شده که خدا توفیق فهم کلمات این بزرگان را عطا بفرماید که اونها با همین دعا توفیق فهم کلمات اهل بیت علیه السلام را توانستن پیدا کنن، البته فراخور ظرفیتشون که ظرفیت اونها را با ظرفیت ما بسنجی مثل قطره به دریا میشه و ظرفیت اونها و هزاران بو علی ها و همه نابغه های در تمام روزگار رو جمع کنی، بازم بخواهی تشبیه کنی که یه قطره در مقابل دریای بیکران امام صادق علیه السلام هستن، باز هم اینها رو خیلی ستودیم، بگیم قطره هم شدن، خیلی ستودیم. قرار از اون فرمایش مرحوم جناب شیخ در اول نمط سوم اشارات که از آقاین رو در درس 22 معرفت نفس ترجمه فرمودن آوردن، بعد به مناسبتی هم توی جلد 3 دروس معرفت نفس اونجا هم باز همون فرمایش شیخ رو آوردند و حرفای پیرامونش مطرح فرمودن. اونطوری اگر کسی بتونه توفیق پیدا کنه که البته سنگینه. اینجا برای تذکر یک نکته‌ای و عزیزانم، اون نکته اینه که خود به خود وقتی انسان توقل بیشتر کنه در عالم غیب، از ادراکات حسی کم کنه و از غذاهای مادی برای شکم به اندازه‌ای که مزاج انسان معتدل باشه، نه کم خوری کنه که به هم بخوره و نه پرخوری کنه که مزاج به هم بریزه، بلکه اونچه که به صلاح مزاج است که طبیعتاً و تکوینن به طور طبیعی اختزاش هست فرق میکنه با اون جاهایی که اشتها بر اساس قوه شهوت هست. اگر انسان او را مدارا کنه که مزاج معتدل باشه، نه در پرخوری افراطی کنه و نه در کمخوری تفریط به کار بیاره و یه مقداری برخان شکم هم خالی باشه، به خصوص شب، میبینید که انشالله یواش یواش میبینید چشم دل باز میشه. یکی از ادلهی که دلائلی که چشم دل باز شدن را شرع مقدس و خدای متعال سخت گیری کرده برای اینکه چشم دل باز بشه، اسرار وجودی مردم در پیش مکاشف مشهود میشه. هم خود مکاشف در زحمت میفته و همین که شاید خدای ناکرده تاب نیاره و اسرار وجودی مردم رو فاش کنه. و ان الله لا يحب ان تشیع الفاحشه، خدا دوست نداره که فواحش مکشوف بشه. ولذا این عالم طبیعت را اونچنان حجاب سخین سنگین برای من و شما قرار داد که از گذشتن این حجاب خیلی دشواری رو بیاره، که فرد از این دشواری ها به راحتی نتونه عبور کنه. حالا اگر آمد افرادی توان پیدا کنن و همت به کار بیارن که این کتل رو در برن، که یقیناً از هزاران نفر راه بیفتن، ای تک تک نفراتی به اذن الله راه پیدا میکنن که در برن از کتل عبور کنن، اون هم اونها اونقدر سختی در عبور از این کتل میکشن که باید با حضور تام دائمی حفظش کنن و قطعا کسانی میشن زبان بسته هن، هیچگاه اسرار خلق خدا رو فاش نمی کنن. اگر او به یه چیزهایی رسیده به اذن الله، خدای این نظام هستی و مردم که به ذات به همه اسرار مردم آگاهی داره، اگه بنا باشه که اسرار مردم فاش بشه، خدای متعال اولاتره به فاش کردن اسرار مردم. اولیایی مثل صاحبان عصمت امام ائمه معصومین اولا و احقن به افشای اسرار مردم که نمی کنن. نه خداوند اسرار مردم رو فاش میکنه، فقط جنبه پند و نصیحت و اینها که از قیامت بترسید و خوب عمل کنید و فردا رسوا نشید. اینجا عالم عالم ظاهره، دار دار طبیعت عالم عالم ظاهره، اونچه که خدا اینجا مکشوف میسازد ظواهر مردم را مکشوف میسازد. باطن مردم اینجا برشون اسم شریف باطن حاکمه، و حال این که بر عالم طبیعت احکام اسم شریف ظاهر حاکمه. بله، یک مقطعی میشه که در سلسله طولی انتقال جوهری نفس ناطقه انسانی از اطوار وجودیش که طور دنیای او طور آخرت بشود، البته اونجا دیگه سلطان ظهور اسم باطنه. اسم ظاهر اونجا خیلی بله به اون صورت نمادی نداره، نمودی نداره. باز هم داره تا حدی، باز هم داره. برای همینه که در بین ما مرسوم هم شده که نوعاً روستاها الان هم مرسومه و در تاریخ هم داریم که افراد را به اسم مادرشون نام میبرن. الان روستاها مثلا فلانی پسر مشتی مثلا، بله اون اسم مادرشون میبرن، مشتی زینب مثلا. اسم پدر کمتر میبرن، خیلی کم معمولا اسم مادرها رو میبرن. چه این که در قیامت هم اونطوری که از ظواهر روایات برمیاد، باز هم افراد به اسم مادر صدا زده میشن، به اسم پدر صدا زده نمیشن. چرا؟ باز هم خیلی مکشوف شدن ناموس مردم در قیامت نخیر. اونطور باز خدای متعال غیور است، غیرت الهی اجازه نمیده. حالا دیگه اون پدر مادر یه اشتباهی کردن، یه قوه شهوت گرفتارشون کرده، دوچاری گناهی شدن، دیگه نباید مکشوف بشه طوری که بچه خجالت بکشه، نوه خجالت بکشه، نسل خجالت بکشن، گرفتاری پیش میاد. و لذا درسته که در اونجا ظهور اسم شریف باطنه، اما با این حال باز هم اسم ظاهر هم به طور مطلق برداشته نمیشه، باز به یک نحوی در تحت مقهوریت ظهور تام اسم شریف باطن، اسم ظاهر هم در بعضی از شؤون تجلیات خودش رو همچنان داره که باز در اونجا هم هوال اول و الاخر و ظاهر و الباطنه که از بطون در همه چیز به ظهور محض نرسه. غرض اینها هست که چشم باطن باز شدن را به تعبیر شیخ اکبر محی الدین ابن عربی در فسوس و به تبعیشون جناب قیصری در شهر و در فتوحات کتاب‌های دیگر و خوش حرفی هم زده که برای رسیدن به عالم مثال سعودی خدا خیلی سخت گرفته، به عالم مثال در سلسله نزولی عالم سخت نمیگیره که همه اشیا از عالم اله در مرتبه عقل تنزل یافتند، آنگاه در سیر نزولی و عالم مثال آمدند و تا در نشأه طبیعت بر اساس تسرم زمانی و بستر زمان و مکان در طبیعت اینجا حاضر بشن. اما با این حال میبینید که در سیر سعودیه که افراد بعد از انقضا و تسرم زمانی و مکانی این نشأه، هر کسی مهمان سفره برزخی نفس ناطقه خودشه که بدن برزخی در سیر سعودی او به وفق ملکاتشه، بدن برزخی شخص در سیر نزولی به وفق همین شکله، همین بدنه، همین بدنه، منتها او در نزوله، در عالم مثال نزولیه. اما حالا که شخص از این ور داره خودشو میسازه بالا میره، برزخ مثالی سعودی او به وفق ملکات اوست، نه به وفق این صورت. اگر ملکاتش خوب باشه اون بدن برزخیش هم به وزان همین بدن مادی به همین شکله، حالا لطیفتر و لذتتر، شیرینتر و هرچی بخوای راجب او وصف کنی در جمال و در زیباییش حق داری، چون اون دیگه جمال، جمال تجرده، جمال مادی نیست. ولی اگر خدای ناکرده اعمال شخص، ملکات شخص چیز خوبی نباشه، بدن برزخی سعودی او دیگه به شکل این بدن مادی و طبیعی نیست. همین بدن مادی طبیعی به عینه بدن برزخی و اخروی میشه، اما بر اساس اشتداد جوهری و حرکت جوهری و تجدد امثال اون بدن برزخی بر اساس این که به عنوان صور ملکات نفس ناطقه اوست، این ملکات براش اونجا صورت سازی میکنه. مثل این که الان ملکه کتابت جنابالی در میاد روی صفحه کاغذ به شکل یه خط زیبای خطاطی خودشو نشون میده. این صورت خط چیه؟ این ظهور ملکه کتابت نفس ناطقه این شخص کاتبه. اونجا هم همینطور به این صور برزخیه مثالی سعودی افراد خدای متعال خیلی اجازه نمیده که هر کسی چشم پیدا کنه که بتونه اینجا این نشه افراد رو به اون صور مشاهده کنن. البته اونی رو که کمل اینجا میبینن، حالا عموم ما بعد از موت طبیعی در اون سو مشاهده میکنیم همدیگر را، اینات دارید آقا؟ اونچه رو که الان کمل مشاهده میکنن، اونها الان در بستر آدم عالم ماده با جسم مثالی با جسم مادی طبیعی صور برزخیه رو مشاهده میکنن الان، اما ما و شما الان همه منتظریم که انشاءالله قیامت برپا بشه. اون میگه آقا همین الان قیامت برپا شده هست، همین الان هر کسی رو به چشم برزخی نگاه کنی تا اینجا هر جوری که خودشو ساخته است همینه. این لحظه حالا از دنیا رفته، ما اگه با اون نرفتیم چون با جسم مادی مثالی هستیم میگیم حالا او مثلا رفته برای برزخ و قیامت، ما هنوز تو دنیاییم. ما دنیاییم برای اون کسی که چشمش بازه، ما هر لحظه به لحظه هم دنیاییم هم آخرتیم. هر دنیاییم دم به دم داریم خودمونو میسازیم. الیوم یوم العمل ولا حساب، الان روز عمل، حساب نیست. و قدم، قدم چی آقا؟ ها؟ فردا. کدوم فردا؟ این الیوم و القدر را، قدم را نباید که بیایم حالا فقط در بستر زمان که بیایم بگیم آقا حرکت در دائره معدل النهار بر اساس حرکت اولا از مشرق به مغرب و هر 24 ساعت زمانی این دائره معدل النهار و تمام دورات ارضی با ایشون مدارات یومیه همه در طی 24 ساعت یک دور میزنن، بعد هم از این حرکتشون مقدار حرکتشون زمان استنباط میشه. اینا رو در فلسفه خوندید دیگه که میفرمایی زمان کم متصل غیر قار عارض بر حرکت. منتها کدوم حرکت؟ زمانی که مشا میگه و الان عموم ما تو ذهنشه، دیروز، امروز، هزار سال، 20,000 سال، 1,000,000 سال، 1,000,000,000 بعد، قبل، اینها، این مربوط به مقدار حرکت معدل النهار و مدارات یومیه موازی با معدل به حرکت اولاست که تازه همینش هم مربوط به حرکت وضعی زمینه. این مال اونجاست. بعد حالا این حرکت میگیم مقدار حرکت میشه زمان. این زمان چیه؟ عارض بر حرکته. چون عارضه پس از مقولات عرض جوهر نیست، و چون عارضه بر حرکته قرار نداره، استمرار داره، به صورت متصله. پس بنابراین کم متصل بیقرار غیر قار. بعد حالا میگیم آقا ما دیروز دنیا آمدیم، یکی امروز دنیا آمده، یکی 100 سال قبل، یکی 1,000 سال قبل، یکی 1,000,000 سال قبل. اینا سیر افاقیه. بعد حالا عادت کردیم که الیوم عملان الیوم عملون، الان عمل، امروز. امروز یعنی چی آقا؟ دیگه نباید برید دنبال اون حرف علم هیئت که اون روز و شب و نهار و لیل و یوم و غد و امس و الیوم و امثال اینها، اون آقا مربوط به علم هیئت. قرآن که علم هیئت نیست، روایات که علم هیئت نیست. اون غد و یوم یه معنا داره در علم هیئت. خب حالا بگیم الیوم عملون، الیوم یعنی همین امروز، امروز، امروز عمل، همین امروز یعنی دیروز عمل نبود، همین فردا صبح باز بشه عمل نیست. بعد میگیم نه، منظور کل این ایامی که ما توی دنیا بنده و شنابالی به عنوان یه فردی هستیم که اینجا زندگی میکنیم، کل این ایام الیوم. و بس میشه این که همین الیومی که توی علم هیئت گفتی همینشم با توسعش بدی دیگه. اگه ندی، علم هیئت از افق طلوع افق آفتاب رو میگه یوم، تا غروب آفتاب در افق غربی رو، این تیک مدار رو میگه یوم، مدار یومیش. بعد اون غوث بعدیش میشه غوث اللیلش. حالا گاهی غوث اللیل و غوث النهار با هم مساوی هن، گاهی احد هما اطول است و الاخر اقصر. خب حالا روی این مبنا که نمیشه شما الیوم قدم رو این طوری معنا کنی. الفاظ برای معانی اعم وز شده. در بیایید از اون چرا که در یه مقدار در بحثای ادبیات خوندیم در صرف و نحو، وقتی رسیدیم به معارف الهیه، به حقایق قرآنی، به اسرار آیات و روایات، دیگه نمیتونیم که بیایم ببینیم که کتاب لغتی که جوهری و سهاب و جمهره و ابن درید و فلون آقا اینا نوشتن اونجا باید برای ما شرح و تفسیر بشه. نه خیر، اون کتاب لغت انگار این که جسم آیات و روایات رو برای ما تبیین میکنه، اون اسرار و روح آیات و روایات رو که لغت نمیتونه تبیین کنه، فصاحت و بلاغت نمیتونه تبیین کنه. که ما بیایم از اول تا آخر قرآن هی هست، اینجا مبتدا محذوف، اونجا خبر محذوف، اینجا فاعل محذوف، اونجا فعل در تقدیر، اونجا ضمیر به چیز تقدیر برمیگرده، گاهی به مقدر قبل، گاهی به مقدر بعد. اینجوری این اندازه نبود باشیم بگیم مفسر قرآن شدیم. اونی که وقتی حالا بالا اومده میگه آقا هر لحظه به لحظه بنده و جنابالی، هر یک قدمی به تعبیری هم طریق است ها در راه رفتن، هر قدمی که برمیداری، هر قدمی که برمیداری این قدم هم هدفه هم طریقه. یک گام برداشتی به اون مقصدی که بودی نزدیکتر شدی. از اینجا میخوای بری به حرم، صد تا قدمه، قدم اول رو برداشتی، به مقدار قدم اول به اون هدفی که داشتی نزدیک شدی و به همین مقدار هم راه طی کردی، هم سالکی هم واصلی. قدم دومی رو برداشتی، باز هم سالکی به اندازه قدم دوم برداشتم، هم واصلی که به قدم سوم رسیدی. وقتی میرسی به مقصد، رسیدی به حرم مطهر هست معصوم فرج سلام الله علیها، دیگه در اونجا گویا صد تا قدم برداشتی، صد تا سالک بودی، صد بار واصل بودی. آن به آن هم سالکیم هم واصلی. نیاز نیست بگی آه امروز نماز خوندم، الان قرآن خوندم، کی اجر منو میدن، کی پاداش منو بدن. باز بفرمایی جامع سعادات جناب مرحوم آقا مهدی آقای نراقی را، همین اول جامع سعادات میفرماد جزا نفس عمله. خیلی حرف سنگین، مبانی بسیار سنگینی توی اول جامع استاداتشون پیاده کرده. شما اگه خطبه جناب مولا مهدی نراقی در اول جامع استادات رو اگر ببینید، همون خطبه رو اگر یک سال روش باشید و فکر کنید و بحث کنید و مبانی سنگین علمی رو توش پیاده کنید، حق او خطبه است. چون این پدر و پسر و ملا احمد و ملا مهدی که او پدره، ملا احمد پسره، اینا از دانشمندان ذوالفنون جهان اسلام هستند. در مطلق علوم نقلی و عقلی، حتی در علوم غریبه خیلی آدم های عجیب غریب بودن. مال این پسر خزائن، مال پدر مشکلات العلوم. هر دوتا کتاب رو بگیرید میبینید در مطلق علوم حرف زدن، بالاخره یه حرفی پیاده کردن، یه قاعده‌ای در هر علمی دادن، یه کد و رمزهایی رو در هر علمی حفاظه فرمودن. میگه جزا نفس عمله، الان عمل بکنم. خب حالا صبر میکنیم، قرآن خوندیم، صبر میکنیم که برای حالا ببینیم 100 سال بعد، 200 سال بعد، 20 سال بعد، 50 سال بعد کی میمیریم. حالا که مردیم ما رو ببرن توی قبر بذارن، بعد تازه حالا برزخ شروع بشه، بعد از اون حالا چقدر برزخ بکشه که الان در اذهان ما هست که یه قیامتی باید هم در انتظار داریم دیگه. خب اونایی که 1000 سال قبل، 10000 سال قبل، 5000 سال قبل، 1,000,000 سال قبل به رحمت الله رفتن، از این نشأه رفتن، الان همه تو برزخن. باید کی قیامت برپا بشه؟ بعد قیامت برپا شد تازه ببینیم که امروز قرآن خوندیم، امروز نماز خوندیم، امروز این سال حج رفتیم، این ماه رمضان روزه گرفتیم، دیشب سحر داشتی، ببینی نتیجهش حالا اونجا چی میشه که خداوند میخواد پاداش بده. ظاهر قرآن رو نگاه میکنی همین جوری که الان میفرمایی، وقتی این ظاهر رو میشورانی و ثورش میکنی و شخمش میزنی، میبینی که این بزرگواران فرمودن که لو کشف القطا لمزدت و یقینا، که دیگه اگر پرده ها کنار بره چیزی بر ما افسوده نمیشه که ببینیم این آقای رفیق ادعای رفاقتی میکرد، عجب درونش عجیب و غریب بود، نمیدیدمش، خبر نداشتم، بعد حالا برای من روشن شد اینطور نیست. عامه مردم اونچنان در کثرت حجابی این ظلمات نورانی و حجاب ظلمانی و نورانی، اونچنان به خصوص در حجاب ظلمانی غرقند که الحمدلله خیلی چیزها رو نمیبینن. بله باید خدا شکر کرد که آقا خیلی چیزها رو نمیبینیم، راحتیم آقا، نمیدونیم که مثل هست آیت الله بهجت و هست استادمون اینا با چه زحمتی زندگی کردند و میکنن، با چه زحمتی. با چه زحمتی بیچار بندگان خدا زندگی کردن، با چه زحمتی تحمل کردن ماها را، اجتماع را، مردم را، با چه زحمتی تحمل کردن. آدم چشم باز بشه بعد بتونه بازم برای مردم دیگه. حالا چه خدای مهربانی داریم آقا، الحمدلله رب العالمین، چه مهربان خدایی هست. برای همینه که در صدر و ابتدای تابلوی 113 سوره قرآن خودش رو به اسم رحمان و رحیم معرفی کرد که تقریبا خیالمون رو راحت کرده که دیگه راحت راحتی. چرا؟ برای این که اگه یکی یکی هم چشمشون باز بشه که ارباب بهشون اجازه هیچ گونه دخالت در امور رو نمیده، اینا هم که هرگز به روی ما هم که نمیارن، خود جان خدا هم که اینجا اسم ظاهرش حاکمه، بعد هم اونطور سر به سر ما نمیگذارن، همین فقط دنبال ما میگردن که آقا ما نگران شما هستیم، خودتونو درست بسازید، این گناه رو نکن، اون گناه رو نکن، اونجوری نباشه، اونجوری غذا نخور، اونجوری راه نرو، اونجوری حرف نزن، این طوری میگیم عمل کنید، این نماز رو بخون، اون حج رو برو، این زکات رو بده. همینجور آقا مثل یه مادر دلسوز و این مثال مادر دلسوز که تازه یک تقریب ذهنه به توان میلیاردها برابر دلسوزی که مواظب من باشن، بعد هم تازه بفرماد که آقا رحمانیت من را 100 جزءش کردم، یکی از اون ستاش تو این نشأه طبیعت پیاده شده، شما هم دیگر رو دوست دارید، هر مادری فرزندش رو دوست داره، هر پدری بچهش رو دوست داره، هر برادری هر خواهری هم دیگر رو دوست دارن، این همه حیوانات بچه هاشون رو دوست دارن، این درخت میوهش رو دوست داره، این همه محبت میبینید پخش شده در بین هممون، این یک صدم از اون رحمانیته. بازم فرمود ست تا به تقریب ذهن، فرمود 99 تاشو گذاشتیم برای قیامت که اونجا به دادتون برسیم. چی هست وز که اینجور تمثیل میکنن؟ وز چیه؟ جناب رسول الله فرمودن که فرزندانتون، دخترانتون رگل شدن دیگه، برن خونه شوهر. آقا جان ابتدای تازه رسالت آقا بود، فرمود سعادت دخترانتون این باشه که وقتی رگل شدن، به تعبیری میگیم مکلف شدن، عادت شدن، تکلیفشون آمده، اینا دیگه برن خونه شوهر. خب حالا میگیم 9 سال پیشکشمون، 13 سال پیشکشمون، 15 سال پیشکشمون، 17 سال پیشکشمون، 20 سال. خب این حرف جد بزرگوار بود جناب خاتم انبیا، تا زمان رسید به زمان حضرت امام صادق علیه السلام. اون بزرگوار فرمودن که سحال جناب رسول الله که اون فرمایشو فرمود، فرمود دختری که به سن ازدواج به تکلیف رسیده مثل یک میوه رسیده رو میمونه. این میوه خونه شما، درخت خونه شما رسیده، الان پاییز شده رسیده، اگه بخوایی زودتر از موعد بچینی کال میچینی، میوه از بین میره. اگر رسیده دیرتر بچینی، چه بالای درخت باشه، آقا فرمود بازم از بین میره، چند میفته بازم از بین میره، خلاصه از اون تراوت میفته، به وقتش با چیزه بشه. فرمود فرزندان و دختران شما وقتی به سن ازدواج رسیدن، این مثل یه میوه ایست، بذار این چیده بشه، به وقتش چیده بشه، زودتر از موعد کاله، دیرتر از موعد بیفته میپوسه، بالای درختم میخشکه، یواش یواش میبینی تراوتش از بین میره، دیگه اون مزه خاص نداره. خب حالا میگیم در زمان جناب رسول الله به اقتضای زمان، اون موقع مثلا مزاج اهل حجاز و اینها طوری بود، هست مزاج ها مختلفه، مزاج طوری بود اون موقع 9 ساله ها مثل حضرت بی بی جان فاطمه رو فرمودن 9 ساله به خانه شوهر رفته، اینجوری که تواریخ به صورت مشهوره، درست 9 سالم در خونه آقا جان بود و 4 تا بچه به دنیا آورد، 18 سال سن مبارکشون بود با 4 تا بچه که پنجمین بچه در رحم بود و از دنیا رفتند و شهید شدند. 9 سال. حالا نهایت چیزی که نوشتن 23 سال، دیگه بیشتر به اون صورت نیست. حالا فرض میکنیم 23، 9 ازدواج نکرد و 13، 14 ازدواج و 23 هم از دنیا رفته شهید شده، میشه 9 سال 10 سال با 4 تا بچه که به دنیا اومد، همه از 5 سال و 2 سال و بیشتر از این، و بچه‌ای که باز سخت شده و به دست دشمنان اونطور بله به شهادت رسیده. خیلی خوب. اما پدر جناب رسول الله فرمود ایطور نسل ایشون، ششمین فرزندش حضرت امام صادق علیه السلام که با بی بی فاصله میشه به پیغمبر، میشه هفتمین نفر، هفتمین نفر بعد از جناب حضرت، فرمود سعادت اون پدر و مادر که جدن فرمود اینه که بره رگل شده دخترش بره برای منزل شوهر، ایشون فرمود که هنوز رگل نشده بفرستید جناب امام صادق. روایت رو نگاه بفرمایید پیدا کنید، آقا فرمود که هنوز رگل نشده بفرستید خانه شوهر. بله چی پیش آمده؟ چی شده؟ چی شد تو اجتماع؟ چی میدیدن، چه خبر دختر و پسر، چی جوری با هم ارتباط برقرار میکنن، الله اعلم. حالا تا اون موقع که نه تلفن بود و نه اینترنت بود و نه بازی گرفتن های قضایی، یه روز که به تعبیر امروزی ها میگن با این وسایل عادات و ادوات ارتباطات جدید، دیگه کل جهان شد یک دهکده کوچیک. دهکده هم الان باز از اون، اگه اول گفتن شد پشیمون شده مثلا، ولی همه شد یه دونه خونه اتاق، این بر اتاق اون بر اتاق شده. تازه اون موقع که اینا هم نبود، چی دید جناب امام صادق؟ بگرنه بچه دختری که 7 سال باشه که خونه شوهر نباد بره، که 8 ساله وقتش نیست بنده خدا بره خونه شوهر. آقا چی دید که از روی درد گفت بابا هنوز ذکر نشده بفرستیدشون؟ این جنبه مبالغه است، یعنی جنبه تأکید آقا ازدواج عقب ننداز. حالا نه که حتما 8 ساله 7 ساله رو بفرست بره، هیچ کس این کار نمی کنه که آقا این دستور، نه. چی دید؟ چه خبر بود؟ اینه که اونی که سیر انفسی رو در پیش گرفته، از سیر انفسی به آفاقی میرسه، دیگه این حرفا براش پیش میاد، منتها برای رسیدن به اسرار مردان نخیر، به این راحتی نیست. و سوره مبارکه کهف این رو نشون میده که جناب حضرت موسی که هر دو به تعبیر امام رحمت الله علیه در مصباح الهدایه میفرماد که باید جایگاه موسی و خضر رو مشاهده کرد، هر کدوم در جایگاهی که قرار داشتن احکام اون مرتبه را به وفق همون مرتبه درست پیاده کردن. هم حضرت موسی اعتراض کرد درست بود، و هم حضرت خضر تشرش زد درست بود، هر دوتا در رضا به تعبیرشون اگر معکوس می شد، حضرت خضر می اومد جای موسی و موسی می رفت جای خضر قرار می گرفت، همین کاری که جناب موسی با خضر کرد و خضر با موسی معکوس می شد. چون به تعبیر آیون در حفظ مراتب نکنی زندیقی، وجود اگه زو مراتب است یا زو مظاهر است، بالاخره هر مرتبه ای حکمی دارد، احکام هر مرتبه ای به وفق همون مرتبه باید پیاده بشه. نمیشه که احکام یه مرتبه ای رو ببریم در مرتبه دیگر قرار بدیم، گرچه احکام هر مرتبه بالاتری احاطه و سعه وجودی دارد بر احکام مرتبه مادون، اما در این حال احکام هر مرتبه ای به وفق همون مرتبه ای. اینو حد داری؟ ولذا در سیر انفسی راه میدن، منتها توی اسرار مردم خیلی سخت گیری میکنن، اونچنان سخت گیری میکنن که اگر کسی چشمش باز شده بخواهد کوچکترین بی احتیاطی کند، بی اذن الله کوچکترین بی احتیاطی بکند، فیض از اون منسلخ میشه، ستاریت الهی نمیگذاره، قفاریت حق متعال هست، اسمایی که جنبه جود و بخشش ذنوب و گناهان مردم رو بر عهده دارن، اون اسماء الله اجازه نمیدن که شخص بیاد حتاکی کنه، پرده دری کنه، گناه میشه. ولذا امیرالمؤمنین در دعای کمیل اللهم اغفر لی الذنوب التي تحت کل عصم، بله نظام هستی اسمت داره، خدای متعال غیور است، نباید شؤون وجودی باطنی افراد مکشوف بشه، کسی حق نداره دخالت کنه. چطور در مسائل فقهی اجازه نمیدید که هر کسی به تجسس امور داخلی دیگران برود؟ تجسس حرامه. و هاکذا اینها همه آقا با بسم الله الرحمن الرحیم حاصل میشه، که به بسم الله الرحمن الرحیم است که عارف در مقام کن مقیم است. حالا مقام کن اگرم پیدا بکنه به بسم الله یابی، این هم باز بر اساس بسم الله الرحمن الرحیم منطبا توجه کنه حرفایی که هفته قبل گفتیم را، مبادا که به حساب خودش بیاره هرچند بهش دادن بسیار چی دادن، باز ما فقیر هستیم و او غنیست، انتل غنیو و انل فقیر، باز همچنان حرف همید تا آخر حرف همید، انتل خالق و انل مخلوق، انتل رازق و انل مرزوق، اگه یه چیزی هم هست رازق توی، من مرزوق، مرزوق که استقلال وجودی نداره که، مرزوق اگه به یک رزقی مرزوق شد بهش دادن رزقش مال خدایشه. خب حالا با این بسم الله به هر سو رو نماید فتح بابی، این که الان میگه اون چند تا از اون خاطراتی که آقا نقل فرمودن اونا رو نگاه بفرمایید که میگه در حالت توجه نشسته بودم یک دفعه این حال پیش می آمد دیگه و درها باز می شود، در باز می شود، منتو شخص وقتی به توجه می نشیند باید توجه کنه، توجه داشته باشد توی توحید باشه، اگه رفت توی مکاشفات و که ما کسی بشیم اینها نه خیر، از همه اول انحرافات شروع شده. بعد حالا به تیول عرض اندر طرفت العین به یک چشم به هم زدن براش تیول عرض در مقام توجه عرفانی پیش میاد، ببینی این که من عینه الی عین، ببینی این مثل بعدی، این خودش به این معناست که خودت بچشی مزه داره، هرچی برای من و تو ما بگن باز بالاخره علم فکریه تا انسان خودش بیابه و خدا توفیق بده و عجله نکنیم. الهی در پیرامون این اصل در کتاب الهی نامم گفتم، الهی درویشان بی سر و پایت، نه با سر در عالم سیر می کنند و نه با پا، اگر سیر آفاقی کردن از منزلشون را افتادن به حوزه ها پیش استاد مثل آقای بهجت جان رفتن برای نجف و دیگران و دیگران، این سیر آفاقیشون مقدمه اون سیر انفسیشون بود، ولذا در اون سیر انفسی نه سر میخواهند که جایی رو با چشم سر ببینن و با گوش سر بشنون و با بینی سر ببویند و با دهن سر بچشند، نه پا میخواهند که با او راه برن بگن که حالا چقدر دیشب راه رفتیم، چند کیلومتر رفتیم، نه خیر. الهی درویشان بی سر و پای در کنج خلوت بی رنج پا سیر آفاق عوالم کنن، که میشه سیر انفسی به سوی آفاق، نه سیر آفاق به آفاق، چون سیر آفاقی کسی میخواد بکنه باید با پا سیر عوالم کنه، حالا این پای او یا همین این پای، یا حالا میشینه روی ماشین، ماشین میشه پای او، یا میشه روی تیاره و آپولو و نمیدونم سفینه و ماهواره و اونا بشن پای او، نه خیر آقا هیچ پا نمیخواد اصلا، بی رنج پا، اصلا رنج پا هم نمیخواد، یه قدم برداشتن هم نمیخواد. بله سیر آفاق عوالم کنند، او آفاقی که اونها سیر میکنند چون از انفسی به آفاقی رسیدن او لذت بخشه، و یعنی این همه خلبان هواپیما رو بگو الان روز شما هم داری سیر آفاق میکنی چه لذت است، خدا میخواد که آقا کی مأموریت تموم بشه بریم خسته شدیم بریم خونمون، نه خیر آقا، این وقتی که بردنش میبرنش، وقتی خدای متعال ملائکه رو میگه میان میبرنش، این دیگه اصلا تمام شدنی نیست، این دیگه حد نداره تا کجا ببرن معلوم نیست، که دو حالا ای او اونچنان بدون پا بدون سر هیچی نمیخواد، بدون جسم طبیعی اصلا هیچی نمیخواد، اونچنان سیر آفاق عوالم کنند که دولتمندان را آپلوسازها را سفینه سازها را ماهواره سازها را، اینایی که الان رفتن کره مریخ ماه مشتری عطارد اینجا الان رفتن پیاده شدن چند سال قبل رفتن کره مشتری 450 میلیون کیلومتر، الان اونجا مسافر میبرن میارن، ترمینال زدن، ترمینال مسافر زدن، کره ماه که نمیدونم چند میلیارد تومان چقدر میگیرن میبرن میارن. نه اینا نمیخواد آقا، این حرفا نمیخواد که دولتمندان رو گامی میسر نیست. او به اندازه کره ماه میره. جناب خاتم انبیا میفرماد مجموعه عالم ماده رو جمع کنی به اندازه یک پر پشه است، مگس نه، بعوده، توی روایت بعوده داره، نه پشه، پشه، مگس نه، ذباب نه، پشه. باز مگس شاید پر او مجموع کل چند تا پشه باشه، اون پر او رو باز کنن شاید چند تا پشه برن روش بشینه، نه، یک دونه پشه. پرش چقدر؟ حالا بالش چقدر؟ بله، فرمود کل عالم ماده که تازه به تعبیر این آقایون بیکران است به اندازه اون پر پشه رو میمونه که اگه پشه پرش رو بزنه به آب، از آب پاشه و از او پرش یک کمی آب، حالا به اندازه سر سوزن چیزی اگه تراوش کنه، کی سیر میشه؟ که فرمود هرگز کافری که دنیا پرست است از اون چی که دنیا بهش بدهد به اندازه یک مقدار آبی که پر پشه میتوند بهش آب رسانی کند به این اندازه هم سیرابش نمی کنه. من سیراب میشه آدم، اونی که نفس ناطق انسانیست که با ماده سیراب نمیشه. و نیز در همون کتاب گفتم، یعنی در الهی نام، الهی امروز خیلی فکر میکردم چون الان چند هفته معطلتون کردم روی همین عبارته که اینجا برسیم چی بگیم. مثلا الهی فتح قلب به ذم عین است. بله، دوران کودکی یادش به خیر، یه بازی میکردیم به نام چشم بستن، نه؟ چشمو یکی چشمشو میگرفتن باقی مونده همه میرفتن مخفی میشد، بعد حالا چشمشو باز میکردن گفتن حالا برو پیدا کن. بله، الهی فتح قلب به ذم عین. اینو رو هم بذار ببین چه خبر هم میشه. نصب عینم مرفوع غض و ابصارکم ترون العجایب. حالا این نصب عینم رو، نصب عینم مرفوع رو عبارت درست مرفوع چی براتون معنا کنم؟ اجازه بدید رد بشم چون این مربوط به یه مطلبیه، سخت میشه کار، میترسم برید انجام بدید فردا بیاید منو گرفتار میکنید. آقا شما یه عجله هم دارید دیگه، یا آقای حسنزاده میشنوی، یا آقای بهجت میشنوی، بعد خیال میکنم امروز اومدی مسجد آقای بهجت، فردا باید آیت الله بهجت بشی بری. آقا گرفتاری ما الان با شما اینه دیگه، نمیدونی آقا چه خون دل خوردن تا آقای بهجت شد. اونم به تعبیرشون در اون قصیده لامی دیوان فرمود به باید خون دل خوردن، چه خونی که هر یک قطرهش زهر فلاحل پدر در میارن. بی خودی بحجت میشه اگه همینجا کشکی که های کشمیری بشه، کشکی خاتم انبیا بشه، نمیبینی گریش و از شب تا به صبح الهی لا تکلنی الا نفسی طرفت عین عبدا. چی داشتن میکشیدن جو گریه میکردن، ناز میکردن؟ به تعبیر بعضی که آقای نمیخواستن به ما یاد بدن، یعنی نعوذ به پیغمبر شب تا صبح گریه کنه به ما گریه یاد بده؟ مگه مادر و اگه بچهش گرسنه است با بچه گریه یاد بده که گریه کن من به شیر بدم؟ چه درد داشتن گریه میکردن اینجور؟ چیشون بود که این عدیهشون بود؟ چیشون بود که دعای خمسه عشر میبینید لیت میکنه آدم را اگه کسی توقل کنه؟ در حضور و در مراقبت تام اندرب لهم چی میکشیدن که یک قطره یعنی یک لحظه آرام نبودن؟ چی جور هیجان داشتن؟ اینا حرفشونه، اینا آیاتشونه، روایاتشونه. اللهم اغفر لی الذنوب التي تحت کل اسم و هاکزا تا آخر دعای کمیل، همین جور آه و ناله و زاری و زاری. چی میکشیدن اینها؟ بباید خون دل خوردن، چه خونی که هر یک قطرش زهر هلاهل، یک قطره خون دل اونها رو اگر بیای چون نشأه طبیعت اینو به صورت یک مایه در بیاری، یه زهری میشه که شاید هزاران نفر کشته بشن اگه اون رو بخورن. چه تحمل میکنن کتاب شاه بهجت؟ چی جور تحمل میکنه تا اسرار وجودی فاش نشه؟ چی میدیدن با سلام ما رو علیکم میگرفتن؟ خاطرات پیش میاد، آدم از نقل خاطرات سختشه. مرحوم آقا میرزا مهدی آقای قاضی فرمود در نجف با پدرم آست مهدی آقا داشتیم از یک خیابان جایی کوچه میرفتیم، و یک دفعه دیدیم از اون ور یه آقایی در لباس من و شما آمده، داشت می آمد، و ایشون سرش رو بغل کرد و رو به دیوار رو اینجا این شال کمرش و بند کمرش و اینا رو یکی مشغول شده و حساب این که داره شالش مثلا شل شده داره میفته، بله جسارت به کسی نشه پر رو به دیوار اینها، و اون بنده خدا آمد و به پسر گفت پسر، یعنی آدم یک عمر تو حوزه در کنار امیرالمؤمنین باشه و به این شکل اینجوری داره میره که امیرالمؤمنین در نهج فرمود فصورت و صورت و انسان اما والقلب و قلب و حیوان، اینجور خوبه؟ اون رفت. حالا این پدر بنده خدا این مقدار دلش بهش گواهی داد که به پسرش بگی، پسرم جانی داشتم میدونست که حرف پدر در فرزند ضایع نمیشه، نصب عینم مرفوع که دیگه حرفای پیش میاد، غض و ابصارکم ترون العجائب، و نمیگه یک کسی که شبان رو چشم تو ببند بار تو کوچه و خیابون بخور به این زن و به اون مرد و به این دیوار و به اون کوچه و بیافت تو این چاله و اینها، نخیر، کسی که این نمیگه که. و نیز در همین معنا در کلمه 81 کتاب 100 کلمه گفتم، بله 100 کلمه رو بعد از نماز ظهر و عصری بود، فرمودن نماز ظهر و عصر رو که خوندیم دیدیم که هی اینجوری که هی جمله اینجوری هی میاد، بودیم حالا چرا پس ننویسیم، حیفه، همینجور هی نوشتیم یک دفعه سر بلند کردیم 100 کلمه در، گفتم چون از نفس تراوش میکنه، از درونه، از بیرون که نیست، هرچه هست از کشته های خودمونه، پس اسمشو بگذاریم 100 کلمه در معرفت نفس، 100 کلمه در معرفت نفس. به این چه سفره ها پیش میام که حالا هر کلمه شو بخوای، حالا همین عبارت رو ما فردم حالا میخوام عبارت رو یه مقدار میخوام ترجمه تحت و لفظی هم بکنم، هنوز جرأت نمی کنم، بله که قد و چی نصب عینم مرفوع، یعنی چی؟ الهی فتح قلب به ذم عین است، نصب عینم مرفوع، قد و ابصارکم ترون العجائب. فرمود اون که را تسلیک نفس به دشت و دمن حبیره قدس است با حفره لایو لجن طبیعت چه انس است، اینم یه حرفی. و از اون به بعد دیگه نازشون رو میکشن، انسان اینجور نورانی بشه او عوالم مافوق ناز میکشن، تمام بالایی ها همه دیگه نیاز نیست او به معراج بره، بیان برید بیاریدش ما ببینیمش. همین جوری که زلیخا حالیش نبود که چرا یوسف رو برده تو بین جمع اون خانم های کذایی که حرف می زدن، بعد وقتی برد که دید که نخیر، این پرده نشین اگر ظاهر بشه تمام کسانی که حرفای نامربوط می زدن دهنشون بسته نشون، بله زاب می آمدن جناب رسول الله پرده نشین عالم طبیعت رو می بردن با عالم غیب، نه او بره غیب، کیه که جناب رسول الله بره عالم غیب؟ چرا آقا بره عالم غیب میاد به ظهور، تنزل الملائکت و روح فیها به اذن ربهم من کل امرن سلام، همه به محضر مقدس حضرت بقیت الله تشرف حاصل میکنه، آقا اونجا سجده بره که چی من ملک ببینم؟ این که آقای طباطبایی بود فرمود که اینا آمدن پیش ما و بله خیلی بیچاره ها گشتن و اینها دیدن که ما هیچی بهشون توجه نمی کنیم، برگشتن رفتن، من دلم برای اونها سوخت. یکی آقای طباطباییه دیگه، تا چه برسد که آقای طباطبایی ها همه خاک پای حضرت بقیت الله می شوند، افتخارشونه، تاج سرشونه، او سجده بده که چی؟ من برم معراج؟ من برم غیب؟ کدوم غیب؟ کل غیب و شهود همه مرتبه نازله انسان کاملا، کجا آقا غیب بره؟ می بردن آقا. ولذا روایات معراجی آقا نگاه کنید، مرحوم علامه مجلسی قدس سره در بهار و در حق الیقین اینا آورده، همیگه آقا اونجا توی حجر اسماعیل نشسته بودن، سر بر روی زانوی مبارک شو بود، اونجا نشسته بودن، نمازشون رو قرائت کردن، اونجا نشسته بودن، یک دفعه جبرئیل اینا می اومدن آقا رو بر می داشتن، پا می شدن می رفتن. حالا اینا هست خاطره ای از استادمون داریم، انشاءالله توفیق باشه بعد به عرضتون می رسن. ساعت ظاهرا وقت تموم شده، اجازه بفرمایید انشاءالله برای چهارشنبه هفته آینده فردا در خدمتتون تشرف نداریم. جمعه تهران میرم، اون تا فردا توفیق تشرف حضورتون ندارم.